اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در این بخش برنامه نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید خروج ایالات متحده از افغانستان باعث دسترسی احتمالی چین به پایگاه هوایی باگرام و لیتیوم افغانستان شده است. مکال جمهوری خواه در نشست روز پنجشنبه در مورد بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان ادعا کرد که این خروج با گفته او شکست ژئوپلیتیک بوده و منجر به آزادی تا 12,000 زندانی داعش و مهاجمان انتحاری از زندان باگرام شد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از منتقدان سرسخت اداره جو بایدن به خصوص در موضوع خروج ایالات متحده از افغانستان است. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همواره از تصمیمش در مورد خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه خود گفته است که در جریان سال جاری بیش از 29 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس برآورد این اداره سازمان ملل متحد تا خزان امسال 15 میلیون افغان به کمک‌های اضطراری محتاج خواهند بود. یونیسف میگوید محدودیت در کار زنان تأثیر منفی بر کمک رسانی این سازمان داشته است. صندوق حمایت از کودکان همچنان میگوید که امسال برای کمک اضطراری به افغانها به 1.45 میلیارد دلار نیاز است. انتظار می رود هیئت آمریکایی در دوحه پایتخت قطر به روز یک شنبه با نمایندگان طالبان بحث و گفتگو کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
ریاست هیئت آمریکایی را توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان به عهده خواهند داشت. در اعلامیه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است که هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان و هیئت متشکل از تکنوکرات های حرفه‌ای از وزارتخانه های مهم افغانستان در مورد مسائل با اهمیت مربوط به افغانستان گفتگو خواهند کرد. ریاست هیئت طالبان در این مذاکرات را امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به عهده خواهد داشت.
شیر محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با شمول ایالات متحده تیاره های بیسرنشین کشورهای همسایه نیز در حریم هوایی افغانستان گشت میزنند. با گفته او زمان جلو گشتنی این تیاره ها گرفته میشود که افغانستان از رهگذر تکنیکی و دفاعی قدرتمند شود. این برای نخستین بار است که یک مقام بلند پایه طالبان در مورد ورود تیاره های بی پیلوت کشورهای همسایه به حریم فضایی افغانستان ابراز نظر می کند. اما پیش از این مقامات طالبان به شمول سرپرست وزارت دفاع حکومت این گروه از گشتنی تیاره های بی پیلوت آمریکایی یادآوری کرده و بدون نام بردن از کشور گفته بودند که این تیاره ها از طریق فضای کشور همسایه به حریم افغانستان داخل می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. طوفان دوکسوری اواخر شب جمعه در جنوب چین که توهم با بادها و بارانهای شدید بود بیش از 1 میلیون نفر را با بیبرقی مواجه ساخته است. پس از آن که بارانهای شدید صبح جمعه در جنوب ولایت فوجیان شدید شد و برجهای انتقال برق را در این ولایت از بین برد، نزدیک به 400,000 نفر تخلیه شدند. در بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان در بریتانیا قرار است 40,000 نفر اشتراک کند. این گردهمایی به نام جلسه سالانه روز جمعه در منطقه اوکلند فارم آلتن در همشایر بریتانیا آغاز شده و تا روز یکشنبه دوام دارد. یک تعداد از مردم برای اشتراک در آن از کشورهای خارجی سفر کرده اند. یکی از اشتراک کنندگان به نام فراز احمد که محصل حقوق در برادفورد است میگوید این جلسه بسیار مهم است و میتواند در رفع سوء تعبیر از اسلام مؤثر باشد. این 57th جلسه سالانه مسلمانان در بریتانیا است که با کمک 5,000 کار برگزار شده است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه در دمشق را به عهده گرفت. در این حمله 6 تن کشته شدند. داعش در وبسایت خود به نام اعماق به روز جمعه اعلام کرد که روز پنجشنبه چند تن از افرادش موفق شدند که در منطقه سیده زینب کمربند امنیتی، قوای امنیتی و ملیشه را بشکنند. منطقه سیده زینب در جنوب دمشق موقعیت دارد و به زیارتگاه شیعه ها مشهور است. داعش ادعا میکند که در این حمله 10 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شده است، اما وزارت داخله سوریه در مورد 6 کشته و 23 زخمی سخن میگوید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز شنبه گفت بی‌ثباتی سیاسی در نایجر ناشی از یک تسلط نظامی که رئیس جمهور را در این هفته از قدرت برکنار ساخت، حمایت اقتصادی را که واشنگتن به این کشور آفریقایی ارائه کرده است با تهدید مواجه می‌سازد. مقام‌های اردوی نایجر روز چهارشنبه اعلام کردند که محمد بازوم رئیس جمهور منتخب دموکراتیک را از مقامش برکنار کردند. آنان روز جمعه از جنرال عبدالرحمن به عنوان رهبر جدید این کشور نام بردند و نایجر را به فهرست رژیم‌های نظامی در حال افزایش در منطقه ساحل غرب آفریقا اضافه کردند. بلینکن که در حال حاضر در جریان سفر به کشورهای اقیانوس آرام در استرالیا به سر می‌برد گفت ادامه ترتیبات امنیتی و اقتصادی که نایجر با ایالات متحده دارد و آزادی بازوم و احیای فوری نظم دموکراتیک در این کشور آفریقایی اشاره می‌کند. پس از ملاقات مشاور امنیت ملی آمریکا با مقامات عربستان سعودی در جده در رابطه با عادی ساختن روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بر روز جمعه گفت چنین موافقت شاید به دست آید. آقای بایدن در شهر فریپورت ایالت مین در کمپاین انتخاباتی به طرفداران خود گفت احتمال آن وجود دارد که روابط میان این دو کشور عادی شود و به جزئیات نزدیک شدن روابط میان دو طرف توضیحات نداد. مقامات آمریکایی از چند ماه بدین سو در تلاش ایجاد یک روابط تاریخی میان عربستان سعودی و اسرائیل می باشند، اما عربستان سعودی تمایل نشان نمی دهد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز شنبه 29 ماه جولای گفت آمریکا معتقد است که وزیر دفاع روسیه به منظور تامین تسلیحات وارد کوریای شمالی شده است. این دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته است که تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که اکنون به بنبست مواجه است مسکو را واداشته است تا در جستجوی سلاح از کوریای شمالی شود. پس از آنکه سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در یک سفر نادر وارد پیونگ یانگ پایتخت کوریای شمالی شد، بلینکن گفت که روسیه تلاش میکند تا از متحدین خود در سراسر جهان سلاح خریداری کند. بلینکن که در استرالیا به سر میبرد با اشاره به سفر شویگو به کوریای شمالی گفت شدیداً شک دارم که او یعنی شویگو با آنجا یعنی کوریای شمالی برای رخصتی رفته باشد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده همچنین گفته است که ما شاهد هستیم که روسیه به خاطر نیاز مبرم در جستجوی حمایت تسلیحاتی است و افزود که مسکو به خاطر ادامه تهاجم نظامی در اوکراین همه تلاش خود را به خرج می‌دهد تا سلاح به دست آورد. ایالات متحده آمریکا 28 ماه جولای بسته کمک نظامی جدید به ارزش حدود $340 میلیون را برای تایوان اعلام کرد. قصر سفید طی بیانیه گفت این بسته کمکی جدید از بودجه بخش خدمات دفاعی و تعلیم و تربیت وزارت دفاع تأمین خواهد شد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت این بسته شامل تجهیزات استخباراتی، نظارتی و کشفی و همچنان مهمات سلاح‌های سبک میباشد که میتواند شامل موارد دیگر نیز شود. کنگره ایالات متحده به رئیس جمهور این کشور اجازه داده است تا با همان روشی که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین به این کشور کمک کرده، از ذخایر نظامی آمریکا به تایوان نیز کمک نماید. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت طالبان باری دیگر ایالات متحده آمریکا را به نقض حریم فضایی افغانستان متهم کرده است. مقام های طالبان گفتند که علاوه بر ایالات متحده، کشورهای همسایه نیز حریم فضایی افغانستان را نقض می کنند. حکومت طالبان این اظهارات را در حال ابراز می کند که نمایندگان ایالات متحده برای دیدار با مقام های طالبان عازم منطقه شدند. برخی تحلیلگران این دیدار را سرآغاز صحبت میان دو طرف در یک دور جدید می خوانند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
در حالی که نمایندگان ایالات متحده و طالبان برای یک دیدار تازه آمادگی می گیرند، شیر محمد عباس ستانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا دارد که به شمول ایالات متحده تیاره های بسرنشین کشورهای همسایه نیز در حریم هوایی افغانستان گشت می زنند. شیر محمد عباس استانکزی که روز جمعه در یک گرد همایی به مناسبت روز عاشورا در کابل صحبت میکرد، گفت طالبان در حالت نیستند که جلو گشت زنی تیاره های بسرنشین را در حریم هوایی افغانستان بگیرند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که بحث پیرامون توقف نقض حریم هوایی افغانستان، پایان دادن تحریم ها و حذف فهرست سیاه و آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان اولویت های آنان در دیدار با نمایندگان ایالات متحده خواهد بود. دیدار میان هیئت امریکایی به رهبری تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دوحه پایتخت قطر برنامه ریزی شده است.
نشست دوحه در حقیقت سرآغاز یک گفتگوی بین امریکا و طالبان در یک دور جدید است. در کنفرانس دوحه به این چهار موضوع امریکا به تنهایی جواب مثبت نخواهد بده، چون مربوط یک بحث و گفتمان جهانی است طالبان با دنیا. اما جزی اجندای رسمی طالبان در نشستهای بعدی خواهد شد.
حکومت طالبان قبل از این نیز ایالات متحده را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرده بود، ولی این اولین بار است که طالبان در برابر کشورهای همسایه مدعی می شوند.
موضوع نقض حریم هوایی از طرف همسایه ها، تنها پاکستان در شرایط فعلی نقض داره و بر فراز کنر و لغمان و نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا پروازهایی را داره که به خاطر کنترول مراکز تی تی پی است. در سمت شمال هم دیده شده بر بدخشان، اما از آن جایی که طالبان بر کنترول هوایی هیچ نوع تسلطی ندارن، بنان مستند نمیتونه صحبت بکنه که حریم هوایی از طرف همسایه ها نقص میشن. احتمالاً که نقص از طرف امریکا و کشورهای عضو ناتو باشد، نه اینکه همسایه، ولی مشاهدی دیده شده.
معین وزارت خارجه حکومت طالبان علاوه بر اظهاراتش پیرامون نقض حریم هوایی افغانستان، در رابطه با موضوع آموزش زنان و دختران نیز ابراز امیدواری کرده تا درهای مکاتب بدون هیچ گونه تبعیض برای همه افغانها باز شود. قبل از این سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، گفته بود که در بحث آموزش دختران در میان طالبان اختلاف نظر وجود دارد، و افزوده بود که آنان مصروف جستجوی یافتن راه حل معقول برای این مسئله اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سپی اولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه حکومت طالبان با القاعده روابط تنگ و تنگ دارد، گفته است که القاعده در افغانستان هیچ نوع حضور ندارد. برای بحث روی این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با خانم شعلا فرید، استاد پیشین فاکولته در پنتون کابل انجام داده است که اینک بعد توجه شما این مصاحبه رسانیده می شود.
شورای امنیت ملل متحد گزارش خود گفته که القاعده به صورت مخفیانه در افغانستان فعالیت میکنه تا به ترویج این روایت کمک کنه که گویا طالبان به تعهدات خود عمل میکنند و اجازه استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی را نمیتن. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینید، من فکر میکنم تا زمانی که شرایط فعالیت القاعده از لحاظ حاکمیت طالبان در افغانستان مساعد نشه، القاعده به صورت مخفیانه در افغانستان فعالیت خواهد داشت. اگه انکار میکنه طالبان از موجودیت القاعده در داخل افغانستان، این انکارشون نمیتونه صدق کنه بر راستی و درستی. به این خاطر که القاعده، نمیتونیم از القاعده یک تعریف جدا از طالبان داشته باشیم. طالبان خود خصوصیات دارن و فکر دارن که بسیار مساوی با القاعده هستن. وقتی یک گروه تروریستی که در لیست سیاه جهان ثبت هستن به حاکمیت میرسن با همکاری کشورهای مختلف با همکاری جامعه جهانی و او امروز در داخل افغانستان خودش سپاه داره که به نام کسایی یاد میشن که اینا انتحاری میکنن یا سپاه انتحاری را اونا آماده ساختن. پس تمام عمل کرده طالبا و از لحاظ فکری طالبا بسیار مساوی با القاعده هستن. لذا بسیار سخت است که ما تشخیص کنیم که القاعده کی از در افغانستان. من فکر میکنم القاعده مدغم شده با طالبا هستن در افغانستان و فعالیتشون به خاطر وقتی است که هنوز اونا او شرایط دریافت نکردن که بتانن من حیث یک پایگاه از افغانستان به ضد دیگر کشورها استفاده کنن.
در گزارش ملل متحد همچنین ذکر شده که حضور شاخه خراسان گروه داعش گسترش یافته و حاکی است که حدود 6000 فرد وابسته به داعش به شمول خانواده‌اش در افغانستان موجود است. موجودیت این تعداد نیروی داعش چقدر در تشدید ناامنی در افغانستان نقش خواهد داشت به نظرتان؟
میگیم گروه های مختلف در داخل افغانستان است. القاعده، داعش، طالبا با یک هدف با یک مرام در داخل افغانستان کوشش میکنن. از آنجایی که در بعض از مسائل با داعش طالبا موافق نیستن لذا به نوع کوشش میکنن که با اونا کمتر رابط داشته باشن تا با القاعده بهترتر بسازن رابط خودن. من فکر میکنم که حضور چندین گروه تروریستی در داخل افغانستان یک امر حتمی است و هیچ کس از او انکار کرده نمیتونه و یک فضای مساعد برای اینا در افغانستان برای فعالیتاشون وجود داره و اینا محتاطانه فعالیت میکنن تا بتونن فضا را بیشتر برای خود مساعد بسازن.
بله خانم فریده، همونطور که شما هم اطلاع دارین طالبان حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان به خصوص القاعده را همواره رد کرده، به نظر شما چرا طالبان از قبول حضور القاعده در افغانستان ابا میورزه و تا چه زمانی میتونند که ایرا کتمان کنند؟
من فکر میگم طالبا منتظر تعامل جهان با خود هستن. طالبا منتظر از این هستن که چی وقت به رسمیت شناخته میشه. هرگاه اینا به رسمیت شناخته شه و جهان با اینا تعامل آغاز کنه دیگه اینا نمیتونن که انکار کنن از موجودیت القاعده در داخل افغانستان یا سایر گروه های تروریستی. و یکی متاسفانه طالبا هنوز اینا نمیدونن که حریم هوایی افغانستان در دسترس کمره های امنیتی بسیار پیشرفته جهان وجود داره که از اونجا اونا دقیقاً میتونن حضور القاعده و داعش مشخص کنن، ولی طالبا فکر میکنن که ما فضا را در اختیار خود داره، در حالی فضا هنوز به اختیار خودشان نیست. جهان میتونه در اون فضا با همکاری کشورهای مختلف فعالیت خود داشته باشه و موجودیت چنین گروه ها را در داخل افغانستان تثبیت کنه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
براین ماس قانونگذار جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که امریکا با طالبان همکاری زیاد ندارد و اگر طالبان دشمن است و داعش را سرکوب میکند در آن صورت این گروه دوست ما شده نمیتواند. این مقام کنگرس در پیوند با ملاقات اخیر مقام های امریکایی با طالبان در دوحه گفت که افغانستان در وضعیتی است که کشورهای مانند ازبکستان، چین، روسیه و سایر کشورها برای دور نگه داشتن ایالات متحده از منطقه تلاش میکنند. براین ماس در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد همکاری ایالات متحده و طالبان در سرنگونی القاعده و گروه های دهشت افغان چنین توضیح داد.
فکر نمی کنم که همکاری زیاد بین ایالات متحده و طالبان افغان در مبارزه با داعش و سایر دهشت افغانان وجود داشته باشد. به نظرم در کل باید واقعیت را در نظر بگیریم که طالبان خودشان دهشت افغانانند و ما در وضعیت اکنون قرار نداریم که بگوییم دشمن ما دوست ماست و این وضعیت پیش نخواهد آمد.
نظریت اخیر جمهور بایدن در مورد همکاری ایالات متحده و طالبان باعث واکنش ها به شمول واکنش زنان افغان شد. شما میگین که همکاری بین ایالات متحده و طالبان وجود ندارد؟
پرسش وجود ندارد که طالبان به شدت و تهاجمی در برابر داعش مبارزه میکنند، اما وضعیت بسیار مشخص است که طالبان در اصل به القاعده غرامت یا هزینه رفاه به آنها پرداختند. تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. باز هم به حرف قبلی هم اشاره می‌کنم که اگر طالبان با دشمن ما در جنگ است، به معنی آن نیست که این امر طالبان را به دوست مبدل کند.
آیا آگاهی دارین که چی تعداد مقامات آمریکایی طی کمتر از دو سال گذشته پس از حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کردند؟
نمیتوانم شمار دقیقی از سفرهای انجام شده مقامات به افغانستان را به شما بدهم، اما میدانم که تقاضاهای برای دیدار در بیرون افغانستان مثل امارات متحده عرب و قطر بوده است.
مقامات آمریکایی با طالبان در دوحه ملاقاتهایی داشتند. انتظار شما از این ملاقاتها چی است؟ ایالات متحده گزینه دارد که با یک توافق درست با طالبان برسد؟
افغانستان در وضعیت است که کشورهای مانند ازبکستان، چین، روسیه و سایر کشورها تلاش میکنند تا هر کاری که بتوانند برای دور نگه داشتن ایالات متحده از منطقه انجام بدهند. اکنون ما حضور دیپلماتیک نداریم و دلیل آن مشخص است، طوری که ما در استمایه اخیر کنگرس روز پنجشنبه روی آن بحث کردیم که چگونه اداره رئیس جمهور بایدن خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را انجام داد.
شما مسئول استماعی مهم در مورد افغانستان بودین که سه تن از کماندانان نظامی در او صحبت کردند و نظرات خود را در مورد ناکام شدن برنامه تخلیه شریک ساختند. مهمترین تجربه یا درسی که از تخلیه نابسامان از افغانستان دریافت کردین چی بود؟
اگر در مورد مهمترین درسی که از وضعیت افغانستان آموختیم باید بگویم، این طور به این مسئله نگاه کنیم. شما گذشته را تغییر داده نمیتوانید، اما باید از آن برای آینده درس بگیرید. دشوار است که بگویم ما برای آینده چی چیزی را یاد گرفتیم، به ویژه اینکه چنین خروج پس از 20 سال جنگ از افغانستان صورت گرفت و در آینده چنین وضعیت را در پیش داشته باشیم. اما آنچه ما از آن میتوانیم یاد بگیریم اهمیت برنامه ریزی و مراحل مختلف برنامه ریزی به ویژه دنبال نبودن اهداف امنیت ملی مطرح است که باید نسبت به رسیدن به اهداف سیاسی مانند وضعیت 11 سپتامبر آن را اولویت بدهیم. در این حال باید از تکتیک های درست و استراتژی مناسب برای رسیدن به اهداف واقعی امنیت ملی استفاده شود که چنین نشد. اما نگران هستم که حکومت ایالات متحده میگوید هیچ اشتباهی در برنامه خروج صورت نگرفته است و میگوید که ما در موقفی که بودیم تخلیه نابسامان را شاهد نبودیم. وقتی شما واقعیت را که همه به وضوح میبینند تصدیق نمیکنید، در اصل آنها از اشتباهات گذشته چیزی نیاموختند.
در مورد تصویب لایحه اقامت دائمی افغان ها نیز بحثی صورت گرفت. نظر شما در این باره چی است؟
ما در مورد چیز صحبت میکنیم که استفاده عبارات در مورد آن مسئول است. ما شماری از افغانها را که در کنار ما به طور مستقیم در جنگ در بخشای استخباراتی و پایگاه‌های نظامی ما در سایر جاها که لست آن طولانی است خدمت کرده بودند از دست دادیم. آنها یک رقم نیستند که در موردشان صحبت کنیم، به خاطر که پس از تخلیه اکنون ما باید ببینیم که برای آینده چطور میتوانیم کارساز باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز پنجشنبه به نگهداری غیر قانونی یک سند محرم که جزئیات طرح عملیات نظامی آمریکا را به ایران نشان می‌داد و به 2 اتهام تلاش برای تغییر، تخریب، ناکاره یا پنهان کردن شواهد در جریان تحقیقات در مورد اسناد محرم دانسته شده متهم شد که آن را به منزلش در مارالاگو در فلوریدا برده است. سیندیسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و یکی از کارمندان منزلش در مارالاگو متهم به 3 اتهام جنایی جدید هستند. سارانوالان فدرال در فلوریدا این تعداد را به 37 مورد اضافه کردند که او پیش از این در تحقیق در مورد این که آیا به طور غیر قانونی اسناد محرم را در زمان پایان دوره ریاست جمهوری خود با خود برده و حتی پس از درخواست مکرر از او برای بازگشتاندن آنها باز هم نگه داشته است روبرو می باشد. ترامپ با این اتهامات روبروست که او و همکارانش از یکی از کارکنان مارالاگو خواستند تا فیلم کمره املاک خود را حذف کند تا مانع از تحقیقات اسناد محرم شده باشد. ترامپ همچنین به یک مورد دیگر به حفظ عمدی اطلاعات دفاعی ملی متهم شده است. او ظاهرا در ماه جولای 2021 به یک نویسنده، ناشر و 2 کارمند منزلش در بدمنستر ایالت نیوجرسی برنامه‌های عملیاتی اردوی ایالات متحده را برای حمله به ایران نشان داد. یک تحلیلگر امنیتی و دیپلماسی می گوید که طرح‌های نظامی چنین وانمود نمی کند که ایالات متحده طرح حمله بر ایران را دارد، بلکه وزارت دفاع طرح‌های را برای بدترین مورد آماده می ساخت. چیچلو شی از شورای امور جهانی می گوید
این یکی از مکلفیت های اردو است تا برنامه های را برای بدترین حالت و برای امید به خوبی طرح کند. از این سبب طرح‌های زیاد حربی موجود است. اما در مورد ایران که خیلی جدی می باشد، چون این کشور تاریخچه ساختن اسلحه هسته‌ای را دارد، بنابراین این واقعیت که رئیس جمهور در مورد داشتن این طرح ها سخن می زد، آن را از خود وانمود می کند.
ترامپ به طور مکرر چندین تحقیق فدرالی را که با آن مواجه است مسترد کرده است و گفته است که همه انگیزه سیاسی دارد، زیرا او نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 می باشد.
من هیچگاهی فکر نکردم که چنین چیزی در امریکا به وقوع پیوندد. یگان جرمی را که من مرتکب شدم این است که از ملتم در برابر کسانی که در صدد تخریب آنند بی‌دریغ دفاع کردم. از ابتدا دموکرات‌ها خواستند در کمپاین هایم تجسس کنند. بخاطر دارید آنها با من با تحقیقات نامناسب حمله ور شدند.
ترامپ همچنان استدلال کرده است که مجرم شناختن او باعث بروز خشونت گردیده و کشور را از هم فرو می پاشد. ترامپ و متحدانش ممکن با اتهامات در جورجیا به ارتباط تغییر در نتایج انتخابات در ماه آینده شوند، ایالتی که جو بایدن دموکرات آن را برد. ترامپ در این حال در واشنگتن نیز با تحقیقات فدرال در مورد مساعی او برای جلوگیری از انتقال صلح‌آمیز قدرت با تعقیب باختن انتخابات با شمول نقشش در ششم جنوری 2021 بالای مقر کانگرس از سوی شورشیان ترامپ که در آن 7 نفر کشته شدند مواجه می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، اتحادیه اروپا برای کمک به تشبثات زراعتی اوکراین اجازه تجارت آزاد محصولات آن کشور را صادر کرد. اما انباشته شدن زیاد محصولات در پی اعمال ممنوعیت بر فروشات غلجات اوکراین و سایر صادرات زراعتی آن کشور باعث گردید تا برخی اعضای اتحادیه اروپا مثل پولند، بلغاریا، هنگری، رومانیا و سلوواکیا با موانع جریان انتقال محصولات زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی مواجه شان. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
لوکاس پریگول یک دهقان پولندی است که برداشت 100 هکتار گندم و سایر محصولات را آغاز کرده است. او تجارتش را این گونه سر پا نگه می‌دارد، با ویژه که اتحادیه اروپا در ماه اپریل با پولند و 4 کشور همسایه‌اش اجازه داد تا فروش داخلی گندم، جواری و دانه‌های آفتابگردان اوکراینی را ممنوع کند تا در مقابل محموله‌های اوکراینی در زمان جنگ از کشاورزان آسیب دیره خود محافظت کند. حالا وزرای زراعت 5 کشور اتحادیه اروپا با کمیسیون اروپا فشار می آورند تا این ممنوعیت را پس از مهلت 15 سپتامبر تمدید کند، اما همچنان به محموله های اوکراینی اجازه می دهد تا از کشورهای آنها و سایر نقاط جهان عبور کند. پرگل دلیل خوبی برای ممنوعیت می‌بیند.
اگر غلجات از اوکراین فقط از طریق ما ترانزیت می‌شد، مشکل ایجاد نمی‌شد. اما بسیاری از شرکت‌های خرید از آشفتگی جنگ و انفعال دولت پولند استفاده کردند. این غلات را خریدند و در کارخانه‌های خوراکی ما استفاده کردند.
افزایش هزینه‌های کود و سوخت بر کشاورزان پولندی تأثیر منفی گذاشت و رقابت با نیروگاه کشاورزی اوکراین را برای این کشور دشوار ساخته است. و بمباران بنادر اوکراین توسط روسیه و همچنین محاصره احتمالی بحیره سیاه صادرات اوکراین را محدود می کند، مشکلاتی را برای کشاورزان داخل و خارج اوکراین ایجاد می کند و زنجیره تامین غذایی جهان را تهدید می کند. رومن استالستن، مدیر کل انجمن تجارت کشاورزی اوکراین که یک شرکت تجارت کشاورزی در کیف است، می گوید که یافتن مسیرهای جایگزین از طریق پولند و سایر کشورها کلید خروج غلجات است.
حجم ترانزیت محصولات کشاورزی که پس از ممنوعیت تا ماه اپریل داشتیم بهبود پیدا نکرد. حداقل دو یا در برخی روزها سه برابر کاهش حجم ترانزیت را شاهد بودیم.
او میگوید برخی از این مسیرهای ترانزیتی پولند که قبل از این ممنوعیت استفاده میشد اکنون بر روی محصولات اوکراینی بسته است و ظرفیت بنادر محدود است.
ما به انبار غلجات در جای نزدیک به بندر گدانسک نیاز داریم. این چیزی است که در حال حاضر مورد نیاز است و اگر بخواهیم کار را آسان تر کنیم، اگر میخواهیم ظرفیت ترانزیت را افزایش دهیم، به تاسیسات اختصاصی غلات برای ذخیره سازی نیاز است.
تولید کنندگان اوکراینی هشدار میدهند که اگر مشکل تحویل غلات اوکراینی به جهان به زودی حل نشود، امنیت غذایی جهانی بیشتر تهدید خواهد شد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های